بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما در محسنات لفظی رد اعجاز بر صدور است. اعجاز رو گفتیم در بچه پیچه معناست، به باسن میگن اعجاز، صدرم که به سینه میگن. بله، داره که برید در عروسی ازدواج اعجاز رو بگیرید، در روایت داره اعجاز یعنی اونایی که باسنهای بزرگتری داره. فرمود که اینا فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبْ وَفِيهِنَّ بَرَكَةٌ، اینها هم نجیبترن هم برکتشون بیشتر. حالا نمیدونم ربطش چیه، اینا باید حضرات به ما بفرماین که
اینکه
استخونه لگنشون پهن خوزان. آه، زایمانشون راحت تر و بهتر،
استخونهشون پهن بزرگه، این باعث میشه که زایمانشون آسان تر و راحت تر.
خب نجیب بودنش این برکتش میشه دیگه، بچه بهتر میارن، بیشتر میارن. ولی باز حتما خیلی بیشتر از این توش مطلبه، ربطش چیه؟
اصلا کسانی هم که اینجوری هستن اصلا بسیار نشده.
بله،
این تو چیزه که عام رو صحبت
میکنه، حالا باید
عام رو صحبت نمیکنه.
بله، و روایت اینجوری خیلی داریم، نمیدونم چرا استفاده نمیشه. مثلا داره که محاسن از کجا در بیاد، این شخصیت شناسی میشه. اگه یه نوجوان اول مثلا فکش محاسن در بیاد، این خیلی باهوشه. مثلا اول عرض کنم که این عقلا مثلا در بیاد، این برکت و خیر داره. نمیدونم از کجا در بیاد، این شومه، سه دسته کرده. این هم که سفید میشه، از همونجا سفید میشه دیگه، از همونجا که در میاد سفید میشه. یعنی از اینجا مثلا در میاد، بعدن تو چلو خورده سالگی از همینجا سفید میشه، میشه از هم. این هم بازی چیز دیگه است برای تشخیص. مثلا اینجور روایاتی زیاد داریم. حالا مناسبت اعجاز حاشیه رفتیم. تعریفش چیه؟ در نثر و در شعر به کار میره. خطیب قزوینی گفته که این است که یکی از دو لفظ مکرر یا متجانس یا ملحق به آن دو در اول فقره باشد و دیگری در آخرش. مثالش در قرآن و تخش الناس و الله احق و ان تخشاه، تخشا و تخشاه مکرر، یکی اول اومده یکی آخر. که قولهم الحیله ترک الحیله، این جمله مال کجاست؟ حالا اگر یه خورده مصنف خوش انصاف بود میگفت که اینا روایتاش هم جاش کجاست. بله، نه این اون ماجرایی است که قرار شد که اگه کسی اومد قد نمو بینه یده این نجوا کم صدقات صدقه، قرار شد هر کی اومد خدمت پیغمبر پولی باشه، جتونی باشه، برن صدقه بدن بیان پیغمبر ببینه. این حکم وقتی وضع شد دیگه کسی نیومد دیدار پیغمبر، خلوت شد دور پیغمبر. تنها کسی که حالا نفس پیغمبره، محرمه، تو خونه پیغمبره، رفت کارگری امیرالمومنین. 10 روز روزی 1 درهم در می آورد، شب به شب 1 درهم صدقه میداد، میومد خدمت پیغمبر سوال میکرد. 10 تا سوال پرسید، یکیش اینه. پرسید که یا رسول الله مل حیله؟ آره، هزینه داشتیم. مل هیله، میرن کاریری. مل هیله، فرمود ترکل هیله، مل هیله ترکل هیله. راه چاره چیه؟ ترک راه چاره. خیلی قشنگ که خب بعد 10 روز حکم برداشته شد و گفتن که آقا بیاین پیغمبر دارین از دست میدین، تلف میشین، برشتشون حکم برداشت. لذا یک آیه است که در قرآن احدی غیر از امیرالمومنین عمل نکرده، حتی خود پیغمبر. من الاولین الى آخرین، نه کسی عمل کرد نه کسی میتونه عمل کنه. همین آیه سوره مجادله است. هیله یعنی راه چاره، راه فرار. راه فرار چیه؟ ترک راه فرار. یعنی هیله یکیش یه هیله است که یه هیله دیگه است. هیله همینه که میگیم آه هیله نکن، هیلت رها کن. چی؟ عاشقا چیه؟ هیلت رها کن. هیلت یعنی همین راه چاره هایی که برای خودت میتراشی، یعنی خلاف توکل و خلاف توحید و این هاست. هیله تو همین ترک همین است. میخوای راهی باز بشه، اینا رو ول کن، راه باز میشه. اونجور برای خودت هی از این ور اون ور بازی هایی که در میارن بعضی از این حضرات، مخصوصا این سیاسی هم. مل هیله، ترک الهیله. چیکار کنیم؟ رأی بیاریم. کاری نکن که رأی بیاری. این جوابشه. این بازی هایی که در میاری که رأی بیاری بدبختت میکنه. هم جهنم مثلا درست میکنه، هم دنیا دم به باد میده. کل سرتای مجادله دو صفحه است، خیلی زحمتی نداره مطالعش. و جمله بعدی، سائل اللئیم یرجع و دمعه سائل. کسی که از آدم پست سوال بکنه، درخواست بکنه، برمیگرده در حالی که اشکش سائل است. اولی از سائل از سوال، دومی از سیلان، اشکش جاری است. خب این میشه رد اعجاز بر صدور. در شعر خطیب قزوینی گفته که یکی از دو لفظ در آخر بیت باشه، دیگری در صدر مصرع اول، یا حشوش باشد یا آخرش یا صدر دوم. حشو یعنی زائد. زائد. خب اولی سریع الى ابن العم یلطم وجهه ولیس الى داء الندا به سریعی، سریع و سریع. دومی تمتع من شمیم ارار نجد فما بعد الاشیه من اراری. ارار این ور وسط اومد، یعنی حشف اومد، زائد بود، اون ورم آخر اومد. سومی من کان بالبید الكواعب مقرما فما زلت بالبید القواضب مقرما. بالبیز و مقرما، حالا آخر اومده تو هر دوتا، مقرما رو بگیریم. و چهارمی هم صدر دومی، این ور آخره، چند تا شد؟ پنج تا. بله سومی هشت بود، سومی هشت بود، چهارمی آخرش، اون پنجمی، اول دوم پنجمی. رابع میشه همین او آخرهی.
یه
اینجا تو چهارمی جفتش تو یه مصرع اومده، قلیلن قلیلها.
اول ثانی
که گفته. و پنجمی هم، پنجمی هم همینطور، اول یعنی اول و آخر، اول مصرع اول آخر مصرع دوم. دعانی من من ملامکم و صفاها فدا الشوق قبلکم و دعانی. این دعانی اینجا اینه. خب تفصیلات دیگری در کتب بلاغت
متجانسش رو هم میتونیم در نظر بگیریم.
بله حالا
دعایش هم در نظر بگیریم
میشه. بله بله قلیلن قلیله ها.
آها توی
این متن
درسته؟
بله. اون چی اسمش؟ همین اسم. یا یکیش آخر بیت باشه، دیگری در صدر مصرع اول، یا حشو مصرع اول، یا آخر مصرع اول، یا صدر مصرع دوم. خب. بله. مثال هایی از قرآن و نهج البلاغه. و تخش الناس. خب این که گفتیم سوره احزاب 37، سوره 9 آیه 10، فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفروا غفارا، 9 10. دومی شعرا 168، قال انی لعملکم من القالین. شعرا 168، قال انی لعملکم من القالین. قال و قالین، بله اونجا تو بحث جناس داشت. خب بریم نهج البلاغه. خطبه 83 خط 2، حالا خط اولش ببینید، الحمدلله الذی علا به حوله و دنا به طوله. این چی داره؟ جناس چی؟
مترف.
چرا قریب المخرج
هاولو هاو تو
مترف؟ یکی حرفش بیشتر بود،
آبش یکی نبود که
مزارع و لاحق. مزارع یا لاحق؟ لاحق. خب بله، خب پایین ترش بله، احمده على عواطف کرمه و سوابق نعمه و اؤمن بهی اولا بادیا و استهدیه قریبا هادیا. هادی بادی، این چیه؟ لاحق. حالا استهدیه قریبا هادیا، این چیه؟ رد اعجاز بر صدور استهدیه و هادیا. بازم بریم جلوتر تو همینم فراوان پیدا میشه. رد اعجاز بر صدور. خب قصار 381. الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به. تا وقتی که کلام رو نگفتی کلام تو مشتته. فاذا تکلمت بهی سر تفی و طاقه، وقتی کلام رو گفتی دیگه تو مشت کلامی. فخزن لسانک، این زبون آقا جان کما تخزن و زهبک و ورقک. نمیفهمد زیپشو بکش، میفهمد که این گاف صندوق برش داشته باش. زبون تو بذار تو گاف صندوق، همون جور که پول تو اوراق بهادار تو میذاری تو گاف صندوق. آدم هی میره از توی گاف صندوقش تراورا رو در میاره، چند وقت به چند وقت در گاف صندوق باز میکنه. هر اون پول داره چند وقت به چند وقت هی دائما در گاف صندوق بازه، هر زه شبانه روزی یه بار. خیلی تعبیر قشنگیست. نمیدونم چرا ما درس های اخلاقمون و اینا از این عبارات و یه حرفا استفاده کمتر میکنیم. به جای اینکه تا طرف رو خوردش بکنیم با زبونش، حضرت داره بها میده، میگه این سرمایته، اینجور علکی دهن سرمایه است، اینو علکی بازش نکن، گاف صندوق. خب فروب به کلمت بله، اینکه توجه به
دینت کردیم یه چیزی وسیله برای دنیا،
بله فروب به کلمت سلبت نعمتن و جلبت نقمتن، چه بسا کلمه ای که نعمتی رو سلب کنه و نقمتی رو جلب کنه.
این هم روبه که دارست، هم روبه چیه؟
تجاره روبه. سلبت و جلبت چیه؟ جناس
اولش چیه؟
لاحق. نعمتن و نقمتن مزارع عین و قاف قریب المخرج لا مزارع. خب محل بحث ما کجا بود؟ فی و ساقک و ساقه یا الکلام و ما لم تتکلم، اینم هست رد اعجاز بر صدور. خب این بحث ما تمام، بقیهش هم سریع بخوانیم و علم بدیع را به خدا بسپاریم. چند سفر رو سریع بخونیم. دیگه از نهج البلاغه فعلا مثالی نداریم تا آخر علم بدیع، نه اینکه نیست، ما نداریم از روی بحث. باید کار بکنیم دیگه، بریم دنبالش. خب لزوم ما لا یلزم تعریفش چیه؟ خطیب قزوینی گفته که انصافا نظم و ترتیب این کتاب خیلی خوب بود، اذیت نکرد ما رو، خیلی مرتب و شسته و رفته و کتاب کتاب خوبیست.
خدا خیر استاد بده که دعاتش،
نه خدا خیر بده برای محمدی که محمد آقا که اینو درستش کرد. اینه که بیاید قبل حروف، بله قبل حرف چی؟ قبل حرف روی و اون چه در معناش هست از فاصله، چیزی بیاد که لازم نباشد در مذهب سج. مثالش هم اینه، فاذا هم مبصرون و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. این حرف رو نفهمیدم چی؟ اشتباه چاپیه یا حرف رو، حرف روی من رویت الحبل اذا فتلته، از این عبارت گرفته شده، رویت الحبل اذا فتلته، حرفی است که قصیده بر آن بنا می شود و نسبت به آن داده می شود، گفته میشه قصیده لامیه یا قصیده میمیه. حرف آخری که قصیده تموم میشه، ببینیم که شعرهای فارسی با
مثل
اول و اسمش با مابقی یکسان. حالا تا اشعار حافظ هم اینطوره، حافظ دیوانش اینطوره که اول اونایی که با الف تموم شده، بعد با، بعد با چین ها اشعار عربی هم اینطوره، مثلا میگن قصیده قصائد لامیه ابن فارس، قصیده تائیه ابن فارس با ت تموم شده همش. این اون که حرف آخری که باش تموم میشه میگن حرف روی، بله. خب و پس چی شد لزوم ما لا یلزم؟ اتیان چیزی که لازم نیست در سجع قبل حرف روی، یا آنچه در معنای همین حرف روی است از فاصله. خب یعنی چی؟ یعنی اگه ابیات یا فواصل بخواد به صورت سجع بیاد، احتیاج نیست که اینو بیارن، به این شی احتیاجی نبود، خودش به خود به خودی خود سجعش درست بود. همین که قبل حرف روی اومده سجع بدون اینم درسته. پس التزام داده می شود از نظم در دو بیت یا بیشتر، از نظم در دو فاصله، و محقق نمی شود در بیت، در یک بیت یا در یک فاصله. تو دو بیت و تو دو تا فاصله لزوم ما لا یلزم میاد. حرف روی مثل چی؟ مثل همین تا آخری که میاد، جلت زلت تجلت. حالا اینجا مثال هایی که آورده، فعضا هم مبصرون لا یخسرون، سجع اینا درست بود با واو و نون آخرش. اون صاد و رام که آورده دیگه شو لزوم مالا یلزم، بدون اونم درست بود. کلمه اگه بود که آخرش صاد و را هم نداره، اون را هم اگه نبود آخرش صاد هم اگه نبود، بازم سجعش درست بود. هم سجع و مراعات کرده، هم دو حرف قبل از سجع، این میشه لزومه مالا یلزم. لزومی نبود بیاره ولی آورده، این دیگه خیلی قشنگش کرده لزوم مالا یلزم.
هم سجع به هم
کاری سوالاتی پرسیدم اینجا من نمیدونم چی باید جواب بدم. انواعش اینجا دو قسم گفتن، یکی التزام حرف و حرکت، تق هر تن هر، حرف و حرکت، یعنی های مفتوح اومده تو جفتش، آیه دو تا آیه ملتزم شده به های مفتوحه و راء ساکنه، یک کفایت میکرد برای سجع وقوف بر راء ساکنه. اگه میخواست سجع باشه همون راء خالی میورد بس بود، های مفتوح هم تو جفتش آورده. حالا تنهر و تخهر با هم دیگه چی داره؟ جناس هم داره؟
نه.
بله، چند جناسی؟ قاف و نون. قاف و نون قریب المخرجه؟ نون. خب دوباره هر نوعش هم، پس اینجا هم سج بود، هم جناس بود، هم رد لزوم مالا یلزم. خب التزام دو حرکت و دو حرف، ما انت به نعمت رب بکه به مجنون، ان لکل اجرن غیره مم نون، همون نون آخر اگه می آورد کفایت میکرد، واب هم آورده نون هم آورده، سه تا حرفش یکیست، نون نون، مجنون مم نون، حرف و حرکت. بله
نون
هم آورده، یه نون کافی بود ولی سه تا نون آورده. خب وقف در دعای با نون تمام. خب شاعر گفته سلم علی قطن ان کنت نازله، سلام من کان یهوی مرتن قطنا احبه و الذی ارسا قواعده حبا اذا ظهرت آیاته بطنا قطنا بطنا. الف آخرش کفایت میکنه، حرف رویش چیه؟ الفه.
هم نون ورده هم تا ورده.
این نون و تا هم ورده. دوباره تو بعدی الا تذکر عند القربت الوطنا، دوباره تا نون الف. این همین نوع دوم است. بله، هم سلم سلامه، هم قطن و قطنا.
اینطوریش
نگفته بوده،
این همیشه حرف آخر بیت دوم رو گرفته بود، چون وانه صدر اجازه
اونجا گرفته، اونجا رو مقایسه نکرده بود با قبلش. در اینجا الان سلم و سلام نمیشه؟
اون گفته بود نه،
گفت صدر ثانی میشه.
نه صدر ثانی با اعجاز، اعجاز قطناس.
نه خود صدر ثانی میشه اعجاز گاهی.
نه نه
چرا؟
اونجا گفت در مقایسه صدر ثانی، اعجاز کجاست؟ اعجاز باید آخر باشه.
نه
چرا؟
ببینید ببینید الان اینجا
با قبلی، وقت اون قبلی میدونست اول اول باشه، وسط اول باشه، آخر اول باشه، یا اول دوم باشه، عکسش رو مقایسه نکرده. تو تعریفش دامنه بازا، تعریفش نگفته از اون آخرین کلمه هست.
حالا قطن
مثالاش حداقل این رو رعایت کرد.
قطن که همینه، سلم علی قطن.
آره قطن.
خب نکته بعد، این ابیات سگانه که اومد با حرف حرف رویش تای مفتوحه و نون مفتوحه است که بعدش الف اصلاح اومده، نون به تنهایی کافی بود برای استقامت وزن و قافیه، ولی شاعر ملتزم شده با آنچه که التزام ندارد. قسم سوم، این پنج قسمه دیگه لزوم مالا یلزم، پنج قسمه. قسم سوم التزام اکثر از دو حرف و حرکت، فاذا هم مبصرون ثم لا یقصرون. سرون با سرون چند تا حرفه؟ چهار تا حرف. سأشکر امرا ان تراخد منیتی ایادی لم تمنن و این هی جلت. خط بعد زلت، خط بعد تجلت، اولی و سومی جلت و جلت، سه حرف مشترک داره. تازه خود لام مشدد با ت هم حساب بکنیم چه سه تا حرف مشترک، با جلت میشه چهار تا حرف مشترک. چهارمین نوعش اینه که التزام در یک حرف، حرف تنها باشه. اقتربت الساعه و انشق القمر و یقول سحر مستمر. حرفش فقط، حرکتش هم یکی نیست، فقط میم خالی. نه را که حرف رویه، میمش میمه بدون حرکت، چون یکیش مفتوح یکیش مکسوره. خب
جالبه، حرف روی شد دیگه.
حالا روی روی نه روی فکر کنم بهتر باشه، چون تشبیه
روی بیانست شعر قبلی گفته بود نونه ها،
نون تو. بعد چون الفش الف اطلاقه.
در هر صورت اون حرف آخر رو توی وزن شعر میگرفتیم.
تو قافیه چیز نمی کنن. حرف قافیه میشه حرف روی. جان حرف قافیهش الفه؟ بعید میدونم.
چون مثلا قطع نن بوده مثلا بعد نن شده نارا
آخر اصلا تو شعر الفی که میاد همجوری میاد بطلن کاری بطلن نداره بطلن الف یا اینا میاد به خاطر وزن شعر میاد
فارسی
حرف آخر ملاکمون شاید اینجا فرق کنه عربی فارسی
مثلا اگر مثلا قطعن یا بطنن یا بطنن مثلا باشه این آخر که بوده حالا اون
نه تنوین که خونده نمیشه تو شعر آخرش باشه اما آ خونده میشه
تنوین شده آ دیگه
خب الف لام داره بعضیش الف لام داره تنوین نمیتونه بگیره الوطنا پنجم میشه اینه که التزام فقط در حرکت باشه یکونو بکا الطفل ساعت یولدو ارقدو یولد ارقد قبل دال هر دوتا چی داره؟ فتحه داره فقط حرکتش یکیست
یولد
ارقد مشهور شده در این ضربه از بدی شاعر املاق ابوالعلاء معری دیوانی داره که التزام داره در ماریزم به اسم لزومیات اصلا دیگه یه دیوان داره به اسم لزومیات همش همجوری لزوم مالا یلزم داره لزوم مالا یلزم نوعی از سجع از همونجور که دیدی هرچند واقع بشه در شعر و مخفی نیست آنچه در آن است از تکلف غیر از آنچه که در قرآن آمده و التجا کردن به آن شعرا تدلیلن علی قوت شاعریتم خیلی خواستن نشون بدن که ما شاعریم لزوم مال و یلزم آوردن و اینکه ما لغت و عروض خیلی واردیم اینجا خب بحث سختیست لزوم مال و یلزم کسی بتونه بیاره هنرمند حب لنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب این چی آقا جان؟ میشه چی؟ رد اعجاز بر صدور این آیات رو ببینیم لزوم مال و یلزم چطوره و طور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور بفرمایید واو کجاش؟
توی
راهش. آه واو قبل راه میفهمی.
چوپی اولش که
خود راه که حرف رویشه.
رویه.
حالا نمیدونم روی رویه چیه بعد بررسی کنیم. حالا خیلی مهمه حرف قافیهش.
قافیهش.
قبل راه چی داره؟ چند تا حرف مشترک داره؟ تور و مستور. دو تا حرف مشترک. میشه کدوم یکی از این اقسام پنجگانه؟ خیلی تفاوتی نمی کنه بله بله منشور چطور؟ باز واوش معمور چطور؟ باز واوش تو منشور و معمور غیر از واو ضمه قبل از واو یعنی شور مور ضمه قبل از واو را ساکنه چیش؟ نه اون شلکا نداریم دیگه سقف المرفوع بحر المسجور حالا مسجور رو باز با معمور مرفوع مسجور چیزه؟ سجه در سج باید حرف آخر یکی باشه در هر دو وزن فقط وزنش یکی بود الان نمیشه؟ سج نمیشه؟
سج میشه ولی سج چیز میشه متوازی میشه
مسجور و معمور چطور؟
مسجور و معمور
مسجور
این متره
بله فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. حرف قافیه تو همش چیه؟ را. بصر و قمر حرکت ما قبل فتح است تو هر دوتا. القمر و القمر خسف القمر جو مجرد شمس و القمر این چیه؟ جناس تام یا تکراره؟ این المفر، مفر با قمر
با حدیدش
حرکت مستقر با مفر وزر، وزر، وزر با مفر
اینم چیزه با حرکتش
مستقر
مستقر این حرکت
قدمه و اخر
اینم حرکتش.
خیلی خوب بریم سراغ بحث بعدی. بفرمایید.
یکی مصرف بود قافیه یکی وزن یکی نیست. قافیه یکی هست وزن یکی نیست. متوازی بود وزن قافیه یکی بعد مرسل وزن و قافیه یکی در اون مطابقه داریم در کل کلمه یعنی وزن در کل کلمه ان الابرار نفی نعیم ان الفجار لفی جهیم در یکی هم مشکول بود
سلام
که یه بیت تو خودش با خودش هم وزن بود و بیت با اون بیت هم وزن هم
این میشود اسمش؟
مشتور.
مشتور. خب بحث بعدی بحث اقتباس هست. اقتباس یه نکته ای رو یادم بندازین آخر این بحث باید بگم توی این کتاب نیست در اون این که محسنات لفظی و معنوی ها چطور هستن تشخیص بگم این یادتون باشه خاطرتون باشه مطرح کنیم
ما توی بحث ادبیات معنوی خیلی برام مهمتره
تو ادبیات تو ادبیات خیلی اصلا اینو کاربرد نداره
نه توی اصل مفهوم گیری که وقتی میکنیم بکنیم
بله فهم متون بله
در اگه شما متوجه هم نشی نشدی
بله
این فقط یه زیبایی یه حالی به دست میده بقول خودم یه شعریه
بله
ولی معنی یه خب هر کدوم که بلد نباشی یه معنی رو دست میده
بله بله خب بحث بعدی اقتباس هست. اقتباس لغتا از قبس میاد چی بود اونجا نی قبس من النار برم قبسی از آتش آتیکم منها به قبس چی بود موسی اینجا به امید قبسی می آید به قول حافظ خب در تهذیب گفته قبس شعله ای از آتش است که اقتباس می شود از معظم و اقتباسش اخص از آن است از یک آتش بزرگ یک آتش کوچیک برمی‌دارد اقتباس منه علما ایضا یعنی استفدته کسی از کسی استفاده می‌کنه میگه اقتباس کردم از اون فلانی آمد پیش ما یقتبس العلم فاقبسناه ما بهش اقباس کردیم اقتباس اقباس یعنی بهش دادیم معنای اخذ در اقتباس است قابس همان گونه که محور دارد در استعمال آخذ است نارن یا علم قابس کسی است که اخذ میکنه علمی را یا آتش را بله علم نور است و نار از معانی نور است از معانی مجازیه نور است شعر قدیم و جدید جعل للمعرفه نارا، برای معرفت نار رو قرار داده، آتش اتخاذ کنیم. اقتباس اصطلاحی در منجم اصطلاحات اومده اقتباس ادخال مؤلف از کلامی که منصوب دیگری است در نصش، و اون یا برای تحلیه است یا برای استدلال. تحلیه و تحلیه چیه؟ محل اول پاک بیرون میکنه زوائد و محل دوم قشنگش میکنه. تحلیه، هلیه دادن. هلیه چیه؟ زینت. حتی تفاوت بین هلیه و زینت. بنابراین که اشاره به مصدر اقتباس واجب باشد به هامش متن، حاشیه متن، یا ابرازش به وضع بین علامات تنسیس بین دوتا گیومه بذاره، یا به هر وسیله دیگه. این میشه اقتباس دیگه، وسط کلام یفهم یا نقل قول میکنه. نه، نقل قول. اقتباس در بدیع عربی این است که کلام متضمن نثر یا شعری باشد، شعری چیزی از قرآن کریم باشد یا حدیث شریف، یا بر اینکه مقتبس جزی از این دوتا باشه، و جایز است که مقتبس در آیه تغییر داده بشه یا حدیث کمی تغییر داده بشه. یه خورده تغییر دادن توی آیه و روایت و اینها تو اقتباس اشکالی نداره، نه اینکه تحریفش کنه، مثلا یه کلمش رو بیاره، دو کلمش رو بیاره، کاملش رو نیاره، جا به جا بکنه، اشکال نداره. خب واضح است معنی اخص در مصطلح اقتباس بدیعی و بلاغیون تعریفش کردن در قدیم به این که اون این است که کلام متضمن باشد چیزی از قرآن یا حدیث را، لا علا انهو من، نه اینکه اصلا از آن باشه، متضمنش باشه، نه اینکه همونو برداره بیاره اقتباس کنه ازش. و این چنین اقتباس نزد بلاغیون محصور است به قرآن کریم و حدیث شریف. اصلا اقتباس یعنی هم یه تیکه قرآن یا حدیث روایت بیاره. اقتباس از قرآن، حریری گفته که نمی باشد مگر کلمه البصر او هو اقرب حتی انشد فاقرب، که اینجا چیکار کرده تو این عبارت خودش کلمه البصر او هو اقرب رو تضمین از قرآن کرده، این از قرآن گرفته. از کدوم آیه؟ از سوره نحل، لله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمه البصر او هو اقرب. یه جای دیگه میگه انا انبئکم به تعویله، این عبارت مال کی بوده؟ مال حضرت یوسف. یه کتاب من دارم خیلی کتاب قشنگی به اسم قرآن و ظریفان، حالا این شد بیارم. شوخیایی که کردن با آیات، تو اقتباساتی که از آیات قرآن کردن. بله، میگه طرف رفته بود حالت اول سوره واقعه با مزرس رو بگم بخندید، رفته بود بقالی، بعد میاد چیز کنه، مرغ و سبزی و ماهی و اینا همه چی بوده و میاد مثلا سوا کنه، میبینه یه خانومی هم واسه خیلی زیبا. این بعد میگرده اینو که نگاه میکنه این آیاتو بخونه، و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور این که امثال لؤلؤ المکنون. خانوم هم سری در جوابش میگه جزاء بما کانوا یعملون. در جزای کاره بوده که انجام دادن، گیر هر کسی نمیاد اینا. بله، اینا میشه اقتباس. حالا از این لطائف جا اینه که تنظیم میشه. چطور؟
تنظیم اینه کلام میاد،
بله. حالا کلام خانومه هم نمیشه اقتباس کرد. اقتباس کن. خب اینجا انا اونبه اکن به تعویله
خودش بوده یا
بیشتر خود خانومه رو اشتباه. نه غریبه بوده، کسی به خانومه خودش میگه حورالعین.
خب بودش
شده همه که مثل شما نیستن، قانع باشن به حق حقوق خودشون، راضی باشن اون که خدا برش در نظر گرفته.
افسه این قضیه
مطلبی این انا و نبه حکم به تعویل مال آیه 45 سوره یوسف هست. یوسف فهمود که انا و نبه حکم به تعویله. بله تو شوخی های بزرگان خیلی بوده اینجوری. این کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری، من خوزستان می اومدم دیدم پشت یه کامیون نوشته یا سید نعمت الله جزایری، بعد فکر کنم مقبره ایشون خوزستان باشه، اهواز باشه، اهواز ها مقبره ایشون. بعد من خندیدم گفتم اگه بدون مرحوم جزایری کتاب به اسم زهر الربیع داره و تو این کتاب چه حرفایی ننوشته، اینو همین الان میره پشت ماشین پاک میکنه. کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری کتابیه که بعد از دسترس اطفال دور باشه. خیلی اصلا فکاهی شدید، یعنی حتی در حد معرفیش هم معونه داره. آیه جوادی همیشه تو درس میفهموندن که به مناسبت کلمه زهر، زهرت الحیات دنیا که میرسیدن میفهموندن که این زهر همون چیز تای وحدت داره نسبت به زهره، تای وحدت داره نسبت به زهر، مثل کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری که کتابی در فکاهیات است. حالا خیلی روایت و مطلب داره ولی نصفش تقریبا مسائل معاشقه و جماع و چه و چه و چه. خیلی هم باز، خیلی هم باز.
ترجمه شده؟
نه ترجمه نشده، ما یه حاشیه هایی نوشتیم براش. بله یا خدای نکره دست نزنید اون سمتون کتاب نرید. بله حالا این نرم افزارش هم هستش از محاسد مهم جزایری. بله خلاصه اونجا توی این شوخی های اینا از آیات قرآن استفاده هایی میشه، اصلا آدم روده بر میشه از خنده، روده بر میشه از خنده. بعضیاش واقعا بامزه است، یعنی اصلا. بله گفت که رفته به سر وقت خانومه و این هم مثلا ایام خاصش بوده، بعد گفته که خب مثلا غرق نشی فلان نا، بعد اون گفته که سعاوی الی جبله. خب بگذاریم توضیح بیشتر نده. اون که فراوان کنیزاش، او فراوان شاید 10-20 داستان از اونجا نقل میکنه تو استشهاداتش به آیات قرآن از سوره فتح و چه و چه و چه. خب حضرت آقای آخه این کتاب تعریف میکردن، ولی حضرت آقا فهمونن که مهم جزایی این کتاب نوشته بوده برای اوقات فراغت طلبه ها، طلبه ها خسته که میشن اینا بخونن، این حرفا رو بخونن و اینا، نمیدونم چه جور وقت اوقات فراغت خستگی رو در میکنه.
نه مشکلی رو با قرآن،
بله آخه بعضیش خودش مشکل آفرینه. ولی خب 80% کتاب روایت و این هاست.
آقا میگه قرآن محجوره، بله قرآن اگه یاد بگیری شما تا کجاها میتونی ازش استفاده.
بله حتی میگم روایات توش هم خیلی روایت خوبیست. مرحوم جزایری محدثه و برادر صیغه‌ای مرحوم مجلسیه، داستانی هم دارن اینا با هم دیگه. قرار شد هر کی از دنیا رفت زودتر از دنیا رفت بیاد تو خواب اون یکی خبر بده از اون بر. بله مرحوم مجلسی زودتر از دنیا میره، میاد برای مرحوم جزایری تعریف میکنه که اون ماجرایی که میگه یه سیب دادم و اینا به نظرم همینجا بود، میگه بابت کتابایی که نوشتم هیچ کدوم از من نپذیرفتن، یه سیبی فلانجا دادم به یک بچه ایو
نپذیرفتن،
انگار نیست اصلا چیزی به حساب خیلی نیامد.
آخه یکی قشنگ به این یه فرضه میزد، میگفت که خب اونجا ظرفیت اونها رو نداشتیم.
نه ممکنه. حالا حساب کتاب اون برام خیلی خبر نداریم چی بشه. امام حضرت امام وقتی میفهمه من که به سختی رد شدم، به حاجی احمد آقا میفهمه من که به سختی رد شدم، تو فکر خودت باش. دیگه امام به سختی رد بشه دیگه مسلمون اصلا نداریم تو عالم. این دیگه عبد صالحی که بشارت داده شده به اومدنش. حساب کتابا رو نمیدونیم چیه، بعضی حساب کتاباشون همون اول کاره تا دیگه در قیامت حساب کتاب ندارن. بله خود همین هم نشون میده که چقدر طرف بالاست که همه چیو نمیفهمیم. قاضی فاضل گفته که غضب و زادهم الله غضبا و او قدونارا للحرب. در خطبه فدکی حضرت زهرا فراوان اینجور اختباس ها، فراوان، شاید تو هر پاراگرافی یه اختباس باشه. حالا هم ارجاع میدن به قول شما تضمین میکنن، هم نه اقتباس عبارت در نحو بلاغه هم همینطور. و از مثال های اقتباس شعرا از قرآن کریم اینه: اذا رمت انها سلوتن قال شافع من الحب میعاد سلو المقابر ستبقى له فی مزمن القلب الحشا سریرت ودن یوم تبلس سرائر. یوم تبلس سرائر چیه؟ اقتباس. دیگری گفته لا تو عاشر معشرن ذل الهدا فسواء اقبل او ادبرو بدت البغضاء من افواههم یا یست سوره آل عمران والذی یخفون منها اکبرو، که از این آیه قد بدت البغضاء من افواههم هست. آقاتون خود به سال 88 همین تیکر رو خونده که واضح هست.
بیاد دیرم پیم پیچیده مثلا تو چیدی بیاد هست به نهج بلاغه توی صحیفه.
بله. خب شاعر اینجا چیزی از آیه رو تغییر داده برای اینکه با کلام مناسب در بیاد و این تغییر کم در شعر خاصتاً مسموح است، مسموح بخشیده شده است نزد بلاغین. یه خود حالا جا به جایش مخصوصاً تو شعر اشکالی نداره. اما اقتباس از حدیث شریف مثل این کتمان الفقر زهاده انتظار الفرج به صبر عباده، که همون عبارت انتظار الفرج به صبر عباده رو اقتباس کرد. یا روایت دیگه رو اقتباس کن: قال لی ان رقیبی سیء الخلق فداره قلت دعنی وجهک الجنه جنه الجنه حفت بالمکاره الجنه تو حفت بالمکاره روایت و حفت النار به شهوات، که اینجا تعدیل تفیف کرده، تفیف یعنی سبک، متففین، کم فروشا، کم کوچولو، تعدیل تفیف کرده در حدیث تا مناسب در بیاد با قواعد عروض. اینم باز نزد بلاغیین اشکالی ندارد. انواع اقتباس: یکیش اقتباسی است که نقل نمی کند در آن مقتبس از معنای اصلی چیز را به معنای دیگر، که مثال های ازش گذشت. نوع دوم نقل می کند در آن مقتبس از معنای اصلیش. لئن اخطأت فی مدحک مدحک ما اخطأت فی منعی لقد انزلت حاجاتی به وادن غیر زی زرعی، به وادن غیر زی زرعی. این چیه؟ بله، ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زی زرع. معنای به وادن غیر زی زرع رو نقل کرده، مقصود مکه بوده در قرآن، این اومده به ممدوحی که نفعی ازش امید نیست، خیری ازش امید نمیره، معنا رو منقول کرده. بله، اون اصلا نمونده واد غیر زیزر مکه است، این اومده واد غیر زیزر کرده کسی که از دستش آب نمیچک. شاعر اراده کرده تصویر معاناتش را از هرمان که نفعی ازش امید نمیره، خیلی ازش امید نمیره، ولی شاعر اراده کرده تصویر معاناتش از هرمان و صبر بر آن را و آنچه که خدا امتحان کرده بهش انبیاءش را تا خبر بگیره صبر اونها را. ابن رومی توسل کرده به قصه ابراهیم خلیل و ابعاد دینیش که تشبیه کنه با آن قصه اش را همراه ممدوح به خیل، که شبیه تر است به آنچه که به واد غیر زیزر است که ساکنینش را عطا میکند قدرت بر اقامه، و معادله در تشبیه قائم است بر وحدت نتیجه و قوائمش و قوامش. آن چیزی است که میاد اسکن تو ذریتی به واد غیر زیزر، انزل تو حاجاتی به واد غیر زیزر. مراقب هنگامی که انعام نظر میکنه در معادله مییابد تغییر را در اقتباس واضح. یعنی این از اون عکس کرده، ولی کامل معلومه که این منظورش چیه، همون عبارته، ولی تو فضای دیگه قشنگ مشخص که برای یه عبارت و معنای دیگری داره به کار میبره. بلاغیون تکلم کردن بر سه قسم از اقتباس: یکی اقتباس مقبوله، این نوع زیاده در خطبه ها و مواعظ، همونجور که اومده در خطبه یکی از اونها که مخاطب قرار داده جماهیر را، جمهورها را در برابر خودش، و عائد است از آنچه که شبیه منفی است، میگه دعونی قبل کل شی اقبل ید من جعل الله الجنه تحت قدمیها، من قبل از هر چیزی رها کنیم برم دست کسی رو بپوسم که خدا بهش رو زیر پاهاش قرار داده. منظورش کیه؟
مادرش.
مادرش. در اشاره به حدیث شریف الزم رجلها ففمل جنه، دو تا روایت رو ترکیب کرده در کلامش، و روایت الجنت رو تحت اقدام امهات. یکی اقتباس مباهه در غزل و رسائل و قصص، مثالش اینه: ان کنت از امت الا هجرنا من غیر ما جرمن فصبرون جمیل، این یه تیک از آیه، و ان تبدلت بنا غیرنا فحسبنا الله و نعم الوکیل، اینم یه آیه دیگه، صبرون جمیل آیه 18 سوره یوسف، حسبنا الله و نعم الوکیل آیه 173 آل عمران. اقتباس مردود، مثل اینکه اقتباس بشه حاصل از قرآن کریم و حدیث شریف. یه مثال برش میزنم، اینا خوب نیست دیگه اینجور اقتباسا. مثالی که از زهر ربی زدم اینجوری بود: او ها الا عشاقه طرفه هیهات هیهات لما توعدون. خب این اومده آیه‌ای که در مورد قیامت و جهنم و ایناس آورده به زیر کمر، و رد فینتق من خلفه لمثل هازا فلیعمل آمن، جبتش اومده به هزل کشیده آیات رو. خب اینم اولیش از سوره 36 مؤمنون، دومیش هم 61 صافات، و این اقتباس رد شده چون جایز نیست، عبث به کلام الله. بله، آیه که میفهمد هر وقت این که آیات خدا داره استهزا میشه، فلا تقعدو، نشینید، حتی یخوضو فی حدیث غیره، اذا رأیتم آیات الله تستهزئوا بها، چه همین عبارت، اینا همینه دیگه، یکی از مصادیقش اینه، با آیات قرآن جوک میسازنه. زهر و ربیع اینجاهاشو نمیدونم حالا بخونیم نخونیم، نه حالا همش هم اینطور نیست، بیشترش داستان و خاطره و با آیات قرآن اینا.
شعرهایی که شما میگه مثل زرتوربی و اینا، پس عشقای کوچه و بازاری هم داره دفتره.
بله، حالا دیگه بعدش اینه که با آیات و روایات آدم
نه
نه نه نه استعمالش در مقام حزل و دعابه، دعابه آه حضرت فهمونن دعابه بینتون هست یا نه، همین یه وقت روایت شو گفتم ها، حضرت فهمون که بین شما دعابه هست یا نه، دعابه یعنی مطایبه، عبارات شوخی و طنز و اینها. خب این هم از این، بریم بحث بعدی، تضمین و ایداع که آخرین بحث ماست. تضمین لغتا میخوایم من تمومش کنیم، زمن الشیء الشیء یعنی اودعه ایاء، چیزی رو به چیزی واگذار کرد. مضمون کتاب این چنین و این چنین، یا مضمون این چنین است، مضمون و تضمین اینا همینه. مزمن از شعر آنچه ما زمنت و بیتا، در یک بیت تضمین شده باشه. ما لم تتم معانی قوافیه الا بالبیت الذی یلیه، گفته شده تضمین اونی که معانی قافیه هاش تمام نمی شود مگر به بیتی که بعدش می آید. واضح است که تضمین در شعر یعنی اقتباس، یعنی شاعر تضمین کرده قصیدهش رو در بیتی یا ابیاتی که برای خودش نیست، که میگم تضمین از فلانی، هر شب میان مقبره ها راه میروم شاید هوای زیستنم را عوض کنه. بعد ناصر فیض پیش آقا میگه که من از این بیت تضمین کردم شعری را، عوض کنمش رو گرفتم، بعد میگه با من برادران زنم خوب نیستن، باید برادران زنم را عوض کنم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم، دردا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. بله جان، از آقا خیلی خوش رو بود. بله، دردا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. حالا همجور هستی این عوض کنم، انجامنم را عوض کنم، دهنم را عوض کنم، خب عوض کنم خلاصه تضمین کرده.
جالبترش هم دیگه میگه برادران زنم.
بله سال بعدش از آقا بهش میگن که شما برادر زنتون عوض کردی یا نکردی دیده بودنش. خب که اینو درج کردی یا در اینو یا اونو درج کردی در سیاق قصیده این بیت یا اون ابیات رو یادم رفت، شاید مال چیز باشه. کی این کتابش کتاب سال شد؟ اسم کتاب کتابش کتاب اسمش یادم بیره. خب و اون غیر تضمینی است که عیب به حساب میاد از عیوب قافیه، به خاطر اینکه قضاوت میشه بر استقلالیت بیت، به خاطر اینکه بیت تمام میشه و معنا تمام نمیشه. لیس المال فعلم هو بمال من الاقوام الا للذی یرید به العلا و یمتهنه لاقرب اقربیه و للقصی. جا تضمین کرده به موصول و صله و شدت اتصال هر یک از اونها به صاحبش و این ظاهر است و این ظاهر واقع شده به کثرت در شعر نابغه زبیانی. نابغه زبیانی خیلی استفاده کرد. تضمین اصطلاحی در مجمع مصطلحات اومده تضمین در بدیه عربی این است که شاعر شعرش را تضمین کند در بیتی از شعر دیگری همراه تصریح به آن، هر چند بیت مقتبس معروف نباشد برای بلغا. بگه که آقا فلانی اینو گفته، دقیقاً بیاره. این دیگه اقتباس نیست، تضمینه، نقل قول مستقیم با اشاره که اینو فلانی گفته. این چه تضمین؟ تضمین این است که انگامی که شاعر ایداع کند قصیدهش رو به صورت بیتی یا بیشتر یا شطری که برای خودش نیست، شطر یعنی چی؟ جزئی از بیت، و بیت مستعار یا جزء مستعار مقتبس باشه همونجور که در معجم آمد. برای همین بات من السهل ملاحظه العلاقه الوتیده، این خیلی آسون شده ملاحظه علاقه وتیده و تشابه واضح بین اقتباس و تضمین. اگه ارجاع داد میشه تضمین، ارجاع نداد میشه اقتباس. تضمین نزد بلاغیون این است که شعر تضمین شود به صورت شیعی از شعر دیگری همراه تنبیه بر آن، همین ارجاع بده بهش، پاورقی بزنه یا پاورقی نزنه، تو خود شعر بگه، بگه به قول فلانی چنین گفت پیغمبر راستگور ز گهواره تا گور. این چیه الان، تضمینی یا اقتباسه؟ تضمینه. خیلی چی گذاشته؟ این علم یکن نه حتما اینجور، هر چند و این باید میگو این وصلیه باشه، هر چند نزده بلغا مشهورم نباشه. بله شارع و شاعر اشتقاق اکبر داره با هم، شعر و شعر جفتش محل عبوره. من محل عبور از جفتش گذر می شود. خب واضح هست از این تعریف این که اقتباس ایراد چیزی از قرآن و حدیث است، تضمین ایراد چیزی از شعر است و هر دو قائم است بر استعاره معنا از دیگری و چسباندنش به قصیده‌ای که مندرج میشه ضمن سیاقش. پس اقتباس باید بگیم چون روایت داره میاد. با این تعریف که کردن اگه آیه و روایت رو برد میشه اقتباس، شعر رو برد میشه تضمین. خیلی هم دیگه پس سند و مند و ایناش مهم. مثالهاش تضمین بیت بدون تنبیه بران به خاطر شهرتش صاحبان کنت مقبوطن به صحبتهی دهرن فقادرنی فردن بلا سکن حبت لهو ریح و اقبال فطار بها نحو السرور و الجانی الالحزن که انهو کان مطویین علا احنی ولم یکن فی ذروب الشعر انشدنی ان الکرام اذا ما اسهلو ذکر من کان یعلفهم فی المنزل خشنی. تو شعر امام زیاد پیش میاد دیگه، رفعی یه بیت از یه مصرع از حافظ میاره، یه مصرع از مولوی میاره. بله خب جا صاحب قصیدهش رو تضمین کرد به صورت بیتی که برای خودش نیست، تنبیه برش هم نکرده، هرچند ضمن علامتی اون بیت آخر رو توی گیومه گذاشته بهش میگن علامت تنسیس. گیومه رو به عربی میگن تنسیس. و این بیت از قصیده مشهور است برای ابی تمام. دومین حالتش تضمین اقل از بیت. پس یه وقت یه بیت رو تضمین میکنه، یه وقت کمتر از یه بیت. الا انی سانشد عند بیعی اضاعونی و ایفتن اضاعو. حریری اینجا قصیدهش رو تضمین کرده در صدر بیت از قصیده که گفته شده برای ارجا و گفته شده برای امیه ابن ابی سلت. همه بیت اینه: اضاعونی و ایفتن اضاعو لیوم کریهتن و سداد فقر. من اون طرف چی میگه؟ میگه که یه شعری پیش آقا گفته بود در مورد حضور قلب در نماز و اینا، بعد میگه که من تو سجده ها توی نماز بودم، نم یاد چه کل چی اینا افتادم، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این هم میشه همون تضمین اینجا، چون از شعری اقتباس کرد. زیباترین وجوه تضمین این قسم سومه. جان به حضل کشید شعر امام از آمد ساقا و خیلی فهمنه خدا همشه نمازی از شما قبول کنه، بدین گینس هم ثبتش کنه. خب مزمن زیاد کند در فرع بران نسبت به اصل به نکتهی مثل توریه و تشبیه، یه نکتهی بهش اضافه کنه، بگه اذا الوهم عبدالی لماها و ثقرها تذکرت ما بین العذیب و باره و یذکرونی من قدها و مدامعی فجر عوالینا و مجلس ثواب. این دوتا بیت مال متنبیه. متنبی به این دوتا قصد کرده که اینا نازل شدن بین عذیب و بارق که رماه نیزه به هم بندازن و اسبا رو دور کنن. اما صاحب تحبیر یعنی ابن ابل اسبای مصری اینجا اومده عذیب عذیب رو منظور تسخیر عذب گرفته، یعنی دهان حبیبه، لبهای حبیبه. اون عذیب گفته دو یه منطقه ای عذیب و بارق. این عذیب عذیب جایی که آب شیرین داره تسخیر، آب شیرین کوچولو. این لبهای معشوق حبیبه رو عذیب گرفته. حالا این کتاب خوبه، اشعار چیزی شو زدن اون مغنی و اینا که دیگه آخرشه، آدم حالی به حالی میشه پای شعرش. به بارق اومده سقر زاهک رو، دندونش رو شبیه برق گرفته. این توریه بدیعه نادر است در باب خودش و تشبیه کرده تبختر قدش را به تمایل رماه، چطور نیزه کجه، و تتابع دموعش را اشکاش پشت سر هم میاد به جریان خیلی سواق مثل اسبهایی که پشت سر هم میاد. چهارمیش تضمین چیزی که خالی از تعدیل تفیف در مقتبس نیست. اقول لمشعر قلتو و قذو عن شیخ رشید و انکرو. اینا دیگه خب خیلی تو روایات و اینها چون کاربرد نداره تو شعره. هو ابن جلا و طلاء الثنایا متى يدع الامامه تعرفه. شاعر تضمین کرده قصیده بیت دومش رو در حالی که استعاره کننده بوده از قصیده سهیم ابن وثیل ریاهی که حدیث کرده در آن، یه خورده تو شکار کرده تعدیل تفیف هم کرده چون اصلش این بوده انا ابن جلا و طلاء الثنایا متى يدع الامامه تعرفونی، او کرده متى يدع الامامه تعرفوه جا به جاش که. این تعدیل تفیف ضرری در نظر بلاغیون ایجاد نمیکنه. انواع تضمین هم در ایضاح اومده که چه بسا نامیده میشه تضمین بیت به آنچه که زیاد باشه استعانه، تضمین مصرع یعنی یه بیتی و مازاد اگر باشه میشه استعانت، مصرع اگه باشه و کمتر از مصرع میشه ایدا و رفع، ایدا و رفع که کلام از هر یک از این انواع گذشت. این بحث ما در علم بدیع بود که به حمد الهی علم بدیع تمام شد. حالا نکته ای در مورد تفاوت محسنات لفظیه و معنوی تمامش کردیم، تمومون دیمش. خب تفاوت این دوتا جا نه تفاوت محسنات لفظیه و معنوی، چون یعنی آخرین از محسنات لفظیه بود. محسنات لفظیه و معنویه چطور اینها را اصلا تشخیص بدیم؟ محسنات لفظیه شناخته می شود به این که لفظ وقتی تغییر داده شود همراه حفظ معنا اون محسن دیگه زائل میشه. شما محسن معنویه رو، محسن لفظیه رو، لفظشو وقتی تغییر بدی دیگه اون زیباییشو از دست میده. مثلا نعمت و نقمت، شما به جای نقمت یه واژه دیگه ای که مترادف نعمت نقمته بذارید، بلا مثلا، دیگه این محسن لفظی از بین میره، مثل جناس و سجع و اینها. ولی تو معنوی اینطور نیست. معنا چون مهمه شما لفظ هم جا به جا کنی، مراعات نظیره دیگه. شما به جای شجر بگو چی مثلا، معنای دیگه درخت چیه، کلمه دیگه که برای درخت میاد، مثلا به جای بیت بگو دار اینجا بر یه جایی داریم بیرون کلاس. خب محسن باقی میماند مثل که حسن تعلیل، مثلا حسن تعلیل. و هر یک از معنوی و لفظیه دخیل در دیگری است، همراه فرق با این که محسنات لفظیه مربوط به لفظ است اولا و به ذات، بعد ثانیان و بالعرض به معنا برمیگرده. معنویه اولا و به ذات مربوط به معناست، ثانیان و بالعرض به لفظ برمیگرده. حالا در محسنات زیبا بودنش به چی بنده شرط، چی شرطه درش؟ اینه که الفاظ تابع معانی باشه، به این که معانی را بر طبیعت خودش رها کنه. خاطرات میشه دو جلد خاطرات از کلاس نمیش، و برای خودش الفاظی را طلب کند که شایسته به آن است و نزد اینجا بلاغت و براعت ظاهر میشود و تمایز پیدا میکنه کامل از قاصر. خب معانی تابع الفاظ باشه، الفاظ ساخته بشه برای اینکه در تبعیت معنا بیاد. خب پس توی اینها اونی که مهمه اینه که الفاظ تابع معانی باشه تا تو معنای اصلی خودش به کار بره. هرچی اینطوری باشه زیباتر میشه و اصل ماجرا معانیست دیگه، معنای رو برسونه که مخاطب باز میگن بازی با الفاظ، فقط یه سری الفاظ قشنگ داره پشت سر هم میاره، محتوایی نداره، معنایی نداره. به قول ایشون یه شمشیر چوبی رو بکنی توی یک غلاف طلایی، غلاف طلایی شمشیر که در میاری تقی بزنی میشکن، فقط ظواهرش قشنگ، معنا هم باید معنای جامع و فراگیری باشه. این شد بحث علم بدی. یک سری بحث های تو برخی کتاب ها در حاشیه آوردن که حالا من دیگه واردش نمیشم. مثلا این بحث تضمین و اینها رو توی عنوان دیگه آوردن به اسم سرقت های شعری و ملحقات به سرقت. بله گفته اقتباس و اینا سرقت، ملحق به سرقت، و اقسام برای سرقت گفتن، نسخ و مسخ و سلخ، اینا رو گفتن سرقت های شعری است که حالا چون تو آیات و روایات سرقتی نداریم، مثلا امیرالمومنین توی خطبه شیخ شقیه اینا یه مثالی از تضمین و اقتباس از نهج البلاغه بزنیم، حیفه. خطبه سه نهج البلاغه خط 5 اینجا حضرت شعر رو میارن ولی اشاره به شاعرش نمی کنن. ثم تمثل به قول الاعشا. اعشا هم کافر بود و بیدین بود و ولی حضرت شعرشون رو نقل کرد.
خودش کفر بود از اعشا؟
جا؟ خود حضرت نفرمودن، اسمی از اعشا نیوردن. شراح گفتن که این بیت مال اعشای، اعشا هم چه آدمی بود. شعر چیه؟ شطان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری. چقدر تفاوت بین روز فلانی و روز فلانی، حضرت بین تفاوت دوران خودشون با دوران خلفای قبل تشبیه میکنه. خب این الان اینجا حضرت شعر آوردن، یک بیت آوردن، این میشه تضمین. دو نوع تضمین داشتیم، اگه یه بیت و بیشتر بود اسمشو میذاشتیم آخرین صفحه‌ای که خوندیم، آخرین صفحه‌ای که خوندیم. آها
اینجا یکی بود ایدا، یکم
استعانت. اولی استعانت بود، دومی ایدا یا رفع. این الان چیه؟ یه بیت ازت آوردن، این میشه استعانت، تضمین استعانت کردن. مثال اقتباسی هم که فراوان، مثل حالا تو همین خطبه یه آیه رو که مستقیم نقل میکنه. بله،
نقل قول، تضمین رفت توی شعر.
بله خب یه مثال از اقتباس هم بزنیم بحثو تمام کنیم. ایدا از ودع میاد دیگه،
از ودع بیدن
به چیزی سپردن، سپرده گذاری، مثلا ایدا رها کردن. حتی ودع ترک کردن، در معرض ترک گذاشتن، مثلا ایدا. نه با اینه اون
گرفتن معنیش باید یه طوری باشه، یه چیزی رو داره یه چیزی میگیره. استعانه بیاری میگیره، یه چیزی
تره بیاری کردن،
چیزی رو از کسی داره میذاره یه جایی، میشه ایدا. از کسی گرفته میذاره جایی، ودیعه میذاره، مثلا ودیعه گذاری. خب مثال برای اقتباس هم بزنیم. خطبه 1 خط 37 خط 37 و یروهم آیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع. این الان اقتباس از کدوم آیه است؟ آیه شو همین امروز خوندیم. و سقف المرفوع، سوره طور. و سقف المرفوع، حضرت چیکار کردن؟ اقتباس از این آیه کردن. من سقف فوقهم مرفوع. درست شده آدم؟ روشنه دیگه؟
یه آیه هم داریم، یه آیات نوری آیات هم.
خب
نوری آیات هم
نبونه چی؟ همین سقف مرفوع؟
نه نه نه، مثل اولش یه رو هم آیات مقدره، مقدره.
بله هم من آیتن کذالک نریهم من آیاتنا، ها اینجوری. اون طرفش هم داریم، خط 16 15 16 17 سوا منه سبع سماوات. همین خود به یک جعل سفلاهن موجا مکفوفا، علیاهن سقفا محفوظا، سمکن مرفوع. اینا همش آیات قرآنی داره. سوامن و سبع سماوات از آیه قرآن اقتباس شده، سقف محفوظ آیه قرآنه، سمک مرفوع همینطور، به غیر عمدن از آیه قرآنه، زینها به زینت الکواکب آیه قرآنه، ضیاء ثواقب همینطور، سراج مستطیر، قمر منیر، خلاصه اینها همه اقتباس از آیات قرآن فراوانه. اگه بخوایم در نشر بلاغه بگردیم الا ماشاءالله پیدا میشه. سنوری هم آیات بله، اینم باز اقتباس از همونه. اینم از علم بدی، یک علم را علی الظاهر مثلا تمام کردیم، الحمدلله رب العالمین.